بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين عزیزان باید یه جوری زحمت بکشن خودشون رو تا به محل درس برسونن. ما از درس 23 داریم میخونیم. لطف فرمان عزیزان، عجله نکنید. اون چی که کتاب گفته میشه اینو با دقت پیش برید، خونده ها و دانایی های خودتون رو محفوظ بدارید، انشاءالله با وقتش براتون کار میرسه. درس 23، وطت السما و وطت الارض. این را با گرچه الان خیلی بهش نپردازیم هم مهم نیست، برای کسی که مستخرجه، برای او اگه استخراجاتش رو داشته باشد خیلی به کار میاد این بحث. معمولا کسانی که چیز میفرمان تقویم استخراج میکردن از قدمای ما، اونها این زایجه رو یا زایرجه، هر دو تا لفظ داره، این رو استخراج میکردن در تقویمشون. شاید مثلا در هر تقویمی از اول تا آخر حدود 6 تا 7 تا 5 تا از این جدولی که کشیده شده در صفحه 67 اینها رو ملاحظه توی تقویم ها بشه. این بحثش مربوط به اصطلاح خاص حیوی است که دایره نصف النهار، فرمودید که دایره معدل النهار را به دایره افق را در هر نقطه‌ای که شخص در اونجاست. اینها باید عزیزان دایره افق رو هم بهش توجه داشته باشید. هر کسی در هر نقطه‌ای از زمین با قرار بگیره، حالا تا عرض 67 درجه رو میشه فعلا با این مبنا حرف زد، از عرض 67 درجه به اون طرف که تا به 90 درجه برسه، اون 23 درجه یک حرف اختصاصی خاصی داره. چون قرار شد که محیط دایره رو فرمودید محیط دایره، پس دایره دیگه الان درجه بندی نشده، دایره سطح، محیط دایره رو درجه بندی می فرمایید به 360 درجه. گفتیم تقریبا عدد 360 یکی از بتونش، دلیلش اینه که او را بر اعداد از 1 تا 9 که حروف مشهور چی حروف اعداد مشهوره هست و احادیث، اینها رو تقسیم کنید. به جز عرض کردیم در بعضی موارد که عزیزان فرمودن هفتمیش درسته، به جز تقسیم بر هفت بر چیزهای دیگر تقسیم بشه دیگه خارج قسمتی تو تقسیم باقی نمیمون. برای همین دیدن که عدد هر چه بتونه در مقام کسر و تقسیم و امثال اینها و اون خارج قسمت و کسورات و اینا پیش نیاد درش بهتره. یکی از لطایفی هم که محیط دایره را از قدما تا الان به 360 درجه گرفتن، حالا اینا دیگه دلائل قرآنی رواییشه، فرمودن به این که در قرآن کلمه شریف رفیع الدرجات آمده که یکی از اسمای حسنای الهی است، که در دعای شریف جوشن کبیر هم آمده یا رفیع الدرجات. و چون درجات جمع درجه است، بعد هم اسم شریف رفیع هم بهش اضافه شد، خدایی که رفیع درجاته. حالا اینو تا آیون شورا چه معنا کردن این، حالا ما توی بحث تفسیریش کاری نداریم چون نمیخوام وارد اون بحث بشیم. بعد آمدن در حروف ابجدی رفیع را عدد گرفتن. شما میتونید در این گونه از علوم، حالا بحثای خاص خودشو داره که ما نه بنده لیاقتشو دارم که در محضرتون باشم و نه اینکه الان ممکنم هست حرفی هم زده بشه، و باز به خدمت آیونم عرض کردیم که اگر بخواهید در اون علوم هم دستی پیدا کنید، همین راهی که داریم بهتون عرض میکنیم رو میخواییم بگیم، تشریف ببرید، خیلی عالیه. نمیگم راههای دیگر نیست، اما مسئولیتش با خودتون. اونی که ما حالیمون میشه که بگیم آقا به شما راه نشون بدیم که این طوری روی حساب برید، و تمام علما و دانشمندان ما در اسلام هم همین جوری رفتن، میگیم آقا این جوری راه رو نشون میدی، حالا از این به بعد دیگه با خودتون. بله، خدا رحمت کنه مرحوم آقای طباطبایی جان را که از دعا میفرمودن که یه وقتی در محضرشون تشرف داشتیم، تا رسیدیم دم منزلش صحبت‌های فرمایشاتی از حوادث روزگار و از کم‌لطفی‌های هم‌لباسی‌ها و اینها دیگه، خیلی بیچاره‌ها زجر کشیدن در روزگارشون، تا جایی که سلامشون که علیک نداشت، بلکه در جواب لعن باید می‌شنیدن بیچاره‌ها. بله، ایشون فرمود که وقتی رسیدیم دم منزل، یه پا رو روی پله می‌خورد به دروازه، اون کف دروازهشون رو میرفتن وارد حیات میشن. فرمود سر همین پله اول با ایستاد و فرمود آقا، با همین انگشتشون اینجور اشاره کرد، فرمود آقا این همه سنگ حوادث زدن، این همه حرفا و ناسزاها گفتن، ولی آقا راه همین است که بهشون گفتیم، راه اینه برای رسیدن به عالی ترین مقام، راه اهل بیت اینه. میخوام گوش بکنم بکنم، میخواستم نکنم نکنم، هر که خواهد گو بیا و هر که خواهد گو بر. اینم زمین خدا هست و این همه موجودات هستن، من و شما هم هستیم، هر جور میخواید باشید، مهنتون هر کسی هر جور دلش میخواد باشید باشید. ما که نه خدای عالم هستیم، نه حقی داریم در امور خلق خدا دخالت کنیم، اما اگه چیزی حالیمون میشه بگیم آقا ما اینجوری میگیم که این طوری برید خوبه، اینی که ایشون اینجور داره پیش میبره ما این رو بهترینش دیدیم، شما جای دیگر بهتر پیدا کردید به سلامت، هر کجا میخواهید برید، هر که خواهد گو بیا و هر که خواهد گو بر. ببینید رفی بر اساس حروف ابجد که در اون عالم چه خبرها باشه، ری رو 200، ف میشه چند؟ میشه 80، میشه 280. یه میشه چقدر؟ 10، میشه 290. عین میشه 70، میشه 360. چون در قرآن نسبت به ذات اقدس الهی آمده رفیع الدرجات، درجات هم که جمع درجه، بعد آقایون رفتن دنبال این که چطور شده خدای متعال در اینجا اسمش رو رفیع گذاشته، بعد هم این رفیع رو اتفاقا به درجات هم اسناد داده، دیگه انتقاله اینجا حرفای پیش میاد در نحوه این گونه از انتقالات که انتقال یعنی چی اصلا، خلاصه منتقل شدن که این عدد رفیع را که 360 اینو بگیریم ببینیم چی قضیهش. آمدن بر اساس اصول ریاضیات و حسابی که داشتن، که حالا مثل خلاصه طول حساب جناب شیخ بهایی که واقعا کتاب عجیبی است، اصلا قوغاست، و این کتاب پایه هست برای فهم بسیاری از کتاب‌ها و رشته‌های علمی، خلاصه آمدن یکی از اسرار رو توش دیدن عدد 360 تقسیم بر از یعنی آحاد بشه، هر یکی از آحاد از 1 تا 9 بشه، این دیگه خارج قسمتش چه و چه حرفایی که زدیم، ولذا یکی از اسرار محیط رو 360 گرفتن. در درس‌های 16 و 17 و 18 و اینها بحث دایره افق مطرح شد، انشاءالله یه بحثی هم باز بعدم پیش میاد، هر یکی از این دایره های معدل، منطقه، دایره نصف و نهار، دایره خدمت شما میل کلی، دایره میل، دایره عرض، دایره افق، افق به اصطلاح حقیقی، و دائره خدمت شما عرض کنم که دائره باز چی داشتیم آقا؟ دائره ارتفاع و همینجور. اینها دوائر، بعضی ها تکی دائره هم دیگه یکی در عالم بیشتر آقایون فرض نکردن بر اساس مبانیش. مثلا دائره منطقه البروج دیگه یکیه، دوتا نداریم. دائره معدل النهار یکیه، دوتا نداریم. اما دائره نصف النهار چی؟ هر کجا شما الان اینجا تهران باشید، از قطب شمال تا قطب جنوب یک دایره ای که بالای سرتون رد بشه میگن دایره نصف النهار تهران. آفتاب رسیده به اینجا، اینجا ظهره، اما هنوز مثلا قزوین ظهر نشده، زنجان ظهر نشده، تبریز هنوز نشده، ارمیه نشده و هاکذا، همینجور داره میره. امشب شب قدره، آفتاب تو افق شرقی غربی مشهد غروب کرده، یه الان ساعت فلان، اما هنوز برای ارومیه غروب نکرده. اونجا شب قدرش شروع شده، اینجا هنوز شب قدرش نیم ساعت، 40 دقیقه، 50 دقیقه، 1 ساعت، هر چه باید استخراج بشه، او تازه الان میخواد شروع بشه. پس بنابراین دوائر عظام بعضی ها تک دایره هن، بعضی ها دوائری هستن که تعدد برمیدارن، چون که دایره افق هم تعدد برمیداره. یعنی شما در هر نقطه ای از سطح زمین باشید، برای اونجا میتونید دایره افق رسم بفرمایید. اون تا دایره افق تعریفش چی بود آقا؟ دایره افق مأموریتش اینه که میخواد کل عالم کره جسمانی را به لحاظ ارتفاع آفتاب یا ستارگان و به لحاظ انخفای اون برای ما درست کنه. مثلا میگیم آفتاب طلوع کرد یعنی چی؟ آفتاب غروب کرد یعنی چی؟ چه دائری از این دوائر دهگانه مأموریت تشخیص این رو، طلوع رو، غروب رو برای ما داره؟ این مأموریت دائره افقه. حالا درست میخوایم ارتفاع آفتاب رو بگیریم، باید با یک دائره عظامی عظیمه بگیریم. اما فعلا آفتاب طلوع کرده یا نکرده، غروب کرده یا نکرده، ستاره ها طلوع کردن یا نکردن، این دیگه بر اساس دائره افق. ولذا دائره افق هر شخصی در هر نقطه ای از بسیط عرض، اینات دارید، از نقطه ای از بسیط عرض اصطلاحا که در اونجا هست، برای خودش دائره افق داره. حالا یا تو دریاست، یا تو درون آبه، یا یه رودخانه، یا یه شهریه، یا یک روستایی، هر کجا. منتها چون بین دوائر افقها معمولا خیلی به زودی فاصله در رؤیت خدمت شما طلوع و غروب ستارها پیش نمیاد یا تفاوت اونقدر زیاد نیست، فرض اگه افق تهران رو گرفتن به توسط در تعبیر، حالا مثلا اسلام شهر، ربات کریم، اینجا کرج، اونور فرض دماوند، مثلا اینها رو دیگه افق تهران خیلی بخواهی تسامح کنی. اگه تسامح نکنی که هیچی، ولی ریاضیات کار نداره که. دایره عظیمه نصف و نهار سمت و رأس خودش رو در هر کجایی که هست به وفق او در اون شکلش پیاده میکنه. حرکت آفتاب هم که براش معلومه، بعد طلوع غروب اونجا هم باش معلومه، و رسیدن آفتاب به دایره نصف و نهارش هم معلومه. بعد ببین ظهر اونجا کجاست. حالا شاید 5 ثانیه از تهران دور زودتره، 1 دقیقه زودتره، 1 دقیقه دیرتره، مثلا اینها قابل استخراج هست در مقام عمل. خب حالا در وسط و سما عنایت داشته باشید، همینجور که میگیم دایره نصف و نهار، حالا به عنوان علی یک دونه نشون میدیم، این یک دونه به عنوان یک مستاقه، شما این وقتی پیاده که بشی، حالا میتونید هر جا که هستید پیاده کنید. ضابطه دایره نصف و نهار معلومه، باید از قطبین معدل بگذره و سمت رأس به سمت قدم شخص عبور کنه. این مهم، یعنی به یک تعبیری دایره نصف و نهار باید از دو قطب افق، دو افق حقیقی، و از دو قطب چی آقا؟ از دو قطب معدل و نهار بگذره. حالا این مال نصف و نهار، قطعا دائره خدمت شما عرض کنم که دائره منطقه البروج هم همینطور. الان نصف النهار وقتی که میاد از قطب معدل بیاد به خود معدل که او رو به تناسف چی میکنه؟ تقسیم میکنه. هاکزا همینجور گفتیم که باز دائره نصف النهار در یک جا از دو قطب منطقه هم عبور میکنه که اون اسمش بود دائره ماره و اختاب اربعه، که اون دائره ماره و اختاب اربعه میتونست هم دائره میل اول باشه، هم دائره عرض باشه، هم دائره ماره و اختاب اربعه باشه، هم دائره نصف النهار باشه. اینا دارید، اینا همه اسامی میتونست بر یک دائره چی بشه؟ اطلاق بشه. چه اینکه همین دائره نصف النهار ما برای یکی در مثلا خدمت شما اونورتر در طرف شرق یا از این ور در طرف غرب چه بسا میشه دائره افق اون آقا، دائره افق نصف النهار اون شخص میشه دائره چی آقا؟ دائره افق ما. پس تمام دوائر نصف النهاری میتونن هم دائره افق شخص بشن هم دائره نصف النهار شخص دیگر، ما اشکال نداره. منتها اینها محاسباتش تا عرض 67 درجه که از معدل تا قطب شمال در طرف ظاهر 67 درجه چی 90 درجه، از او طرف هم تا طرف خفی اونجا هم باز 90 درجه و هکذا از اونجا تا به قطب جنوب 90 درجه و از قطب جنوب هم باز در طرف ظاهر تا قطب تا خود معدل میشه 90 درجه که 4 تا 90 تا بشه 360 تا. خیلی خوب اینا رو تکرار کنیم که ملکه بشه براتون. دائلا عبارت اینجور نگاه بفرمایید، چنان که دائره نصف النهار هر یکی از دائره معدل النهار و دائره افق را به تناسف تقاطع می کند، که باید چرا؟ برای اینکه نصف النهار باید هم از قطب معدل عبور کنه و هم باید از قطب چی آقا؟ افق عبور کنه. و قاعده این بود که هر دائره‌ای اگر از دو قطب دائره عظیمه دیگر عبور کرد قطعا اون دائره هم از دو قطب این دائره عبور میکنه. به یک تعبیر این دوتا تقاطعشون بر اساس چی آقا؟ تناسفه. خب حالا که اینه، دائره منطقه البروج را نیز بر دو نقطه متقابل تنصیف میکنن. حالا هر کجا باشیم وقتی که دائره نصف النهار ما از معدل النهار عبور کنه که معدل رو تناسف کنه در دو تا نقطه متقابل، اینجا گفتیم متقابلم میگیم متقاطرم میگیم، مثل این که میگفتیم مثلا این نقطه از منطقه البروج که از حمل میایم تا به اول سرطان اول تیر اینجا میشد نقطه انقلاب، مقابلش میشد چی آقا؟ نظیره انقلاب. اینجا که حالا دایره نصف النهار میاد معدل النهار را در دو تا نقطه تقاطع میکنه، پس همین دایره نصف النهار داره چی الان؟ دایره منطقه البروج را هم بازم به تناسف تقاطع میکنه. منتها دایره منطقه البروج در کجا تقاطع میکنه؟ در دو تا نقطه متقابل، یعنی همون نقطه‌ای که معدل رو تقاطع کرد در مقابل اون نقطه کی را؟ منطقه رو اونجا رو. ولذا این نقطه مثلا الان منطقه تقاطع میشه با این نقطه دیگر مقابلش اینجا، دو تا نقطه‌ای که این دو تا نقطه هم به یک تعبیری مقابل همدیگرن اینجا تقاطع میکنه. درست؟ خب حالا به یک تعبیر دائره نقطه اعتدال حقیقی رو هم که داریم، نقطه تقاطع دائره منطقه البروج هست با دائره چی آقا؟ معدل النهار. اعتدال ربیعی داشتیم و اعتدال خریفی. خیلی خوب الان اینا داشته باشیم بریم دنبال. من دائره منطقه البروج رو نیز، یعنی کی؟ دائره نصف النهار. دائره منطقه البروج رو نیز بر دو نقطه متقابل تنصیف میکنه، یکی را فوق عرض، حالا چون الان بحث فوق عرض آمده، این عرض عرض اصطلاح حیوی دیگه، یعنی اون نیمکره ظاهر، اون تحت العرض میشه نیمکره چی آقا؟ پایین خفی. الان پس چون پای فوق العرض و تحت العرض به میان آمده، پس لطف کنید چی آقا؟ پس دایره افق رو هم داشته باشید. اینات دارید که دایره افق بیاد، کل کره زمین را افق حقیقی، نه ترسی، نه افق حسی. افق ترسی و حسی از دوائر عظام نیستن، از دوائر صغیرن. و دایره افق حقیقی از دوائر عظام. پس حالا این دایره عظیمه افق به دو تا نیم کره کرده، این کره عالم جسمانی را، حالا این هم داشته باشیم. بعد جناب نصف النهار هم اومده دایره منطقه البروج رو در دو تا نقطه چیکار کرده؟ ها؟ تقاطع کرده. هر کجای زمین هستی یا هر کجا، این به وفق اونجا در دو تا نقطه دایره نصف النهار هر کسی دایره منطقه البروج رو تقاطع میکنه، درست؟ که یکی را که فوق الارض است، الان همینجا ما داریم این فرض الان بگیرید، این عالم کره جسمانی را الان فعلا بگیرید کره زمین، فرض این کره زمین، این دایره معدل النهار که اومده تو زمین میشه چی؟ دایره استوای ارضی. اینم دایره منطقه البروج، اینم دایره نصف النهار ما، درست؟ در دو تا نقطه الان دایره نصف النهار با منطقه تقاطع کرد، یکی فوق الارض این نقطه است، اسمش رو میگن عاشر، دهمی عاشر. و وتت و سما، وتت یعنی میخ، میخ آسمون. اینها چرا؟ اجازه بفرمایید، این اصطلاحات همه دلیل داره که چرا اسمش رو وتت گذاشتن. ها یه چیزی اسم میذاشتن دیگه، وتت و میخ چرا گذاشتن؟ حالا اینها توی علوم غریبه چقدر کاربرد داره اجازه بدید. وتت و سما چرا الان؟ برای اینکه این فوق الارض را، الان ما آسمون میگیم، کجا را آسمون میگیم؟ اون چی که از دایره افق ما به طرف بالاست میگیم آسمون دیگه. ستاره اونجا باشه نزدیک به زمین نشون میده، بگیم با ستاره تو آسمون، اون تو ارتفاعش کم. یه ستاره گاهی مثلا بریم کنار یه دشتی، بله، حالا خود آفتاب، خود ما، خود ماه آفتاب الان از افق طلوع کرده، وقتی طلوع کرد از این وری که از دایره افق حقیقی عبور کرده دیگه چیه اسمش؟ از این به بعد دیگه میشه فوق الارض، از اون ور میشه چی آقا؟ تحت الارض. این رو حالا بگم، و تتو سما این نقطه رو، و دیگری رو، اون نقطه اینجا دیگری رو میگوین رابع، و وتتو الارض میخ زمین. خیلی چرا رابع عاشر؟ رابع و عاشر بدین سبب گویند که هرگاه برج را از طالع به توالی شماره نمایند. ها توالی چی بود آقا؟ از مغرب به طرف مشرق، حرکت اولا از مشرق به طرف مغرب. اون لحظه ای که حالا گرچه میگیم منطقه البروج اون لحظه از دایره افق توی نقطه اعتدال حقیقی طلوع کرده، دایره منطقه البروج، اما یه اصطلاحی عبارتی هم آقا دارن که خود حرکت وضعی زمین طوریست که مرکز هر اون کره زمین در حرکت وضعیش که حالا وقتی میاد توی اون نقطه توی حرکت انتقالی در یک نقطه ای از محل تقاطع منطقه و معدل و اینها عبور میکنه که حرفای پیش میاد. اون نقطه ای که وقتی منطقه البروج از اونجا بر توالی برج‌ها رو بخوایم شماره کنیم، بر توالی شماره کنیم، شماره برج‌ها به چه صورت بود؟ فرمود اولین برجش صفر، که اون رو هم به صورت این هایی که بعضی خود ها رو هم به این صورت مینویسن، بله اینجوری ها مینویسن در کتاب ها که الان توی خدمت شما عرض کنم که خود همین جدول صفحه مقابل 67 توی همون خانه اتفاقا وتت و سماش اون بالای بالا سه تا چیز داره، دو تا مثلث بعد شماره یکش چی آقا؟ مثل لوزی ماننده نیست، مربع هست، منطقه چون بالا پایین، اونجا گوشش خانوشته، درست؟ این خب شماره برج ها رو 12 برج گفتیم از ها 0 شروع میشه، 1 دومین برج، 3 میشه 4مین برج، درست؟ که الان حالا من تا فروردین خرداد، فروردین اردیبهشت خرداد، اونجا اسم حمل ثور جوزا، اسم حمل در شماره گذاری میشه چی؟ 0، ثور میشه 1، جوزا میشه 2. وقتی این نقطه ای که طالع میشه، این نقطه رو میفرماین طالع، عنایت داشته باشید، این نقطه رو میگن طالع. خب الان همین جوری که دست من کره هست، اگه اینو الان ما بخوابونیم که یه جوری بشه که نصف النهار دیگه کار نداشته باشیم، که نصف النهار حالا این الان چون کروی ساخته نمیشه که ما مسطحش کنیم، بر از این نقطه ای که طالع میشه، از طالع برج 1 2 3 وارد چهارمین برج که داریم میشیم، این میشه چی آقا؟ ها؟ این میشه رابعه. بعد 5 6، بله بله، 4 5 6، اینم چقدر آقا؟ ها 7 8 9، این چقدر میشه؟ سریع این میشه 10، ها؟ میشه عاشر. اون وقت 10 10 11 12، درست؟ خیلی خوب. اینجا میفرماد که رابع و عاشر را بدین سبب گوین که هرگاه برج را از طالع به توالی شماره کنند. از طالع، الان چون طالع و غارب را نخوندیم، الان اجازه بدید که خواستیم این درس شروع کنیم، یک کمی باید از ما طلب داشته باشیم که انشاءالله در آخر فکر کنم همین جلد باشه راجب تواله و غوارب چی آقا؟ حرف زده بشه. اونجا اون نقطه‌ای که در فوق الارض ازش چیز میشه و تعبیر میشه به عاشر، که الان ما اینجا فوق الارض اینجا رو اینجوری نباید نشون بدیم، نباید بدید باید به برج توالی بگیریم، این نقطهش میشه اینجا میشه تحت الارض. حالا این فوق و تحت الان یعنی چه؟ اجازه بدید که میفرماد توالی نمایان این برج چهارم و اون برج چی آقا؟ دهم، که اونی که فوق الارضه میشه عاشر و دهم و تحت السما، و اونی که تحت الارضه میشه رابع و چی آقا؟ و وسط الارض. حالا این برج چهارم و اون برج دهم، و وتت به معنای میخ است که فلک را، یعنی مجموع کره عالم جسمانی را تشبیه به خیمه نمودن که به 4 تا میخ طالع و غارب و عاشر و رابع و قائم باشه. این 4 تا اسمشه، ببخشید، طالع و سابع و عاشر و رابع، که این خیمه به این 4 تا میخ چی آقا؟ قائم باشه. ولی زیرا الان توی جدول نگاه بفرمایید، اون 4 تا چیزی که داریم، یعنی 4 تا، بله، اون وسطی، اون وسطش 4 تا مربع داریم، درست آقا؟ 4 تا مربع، این 4 تا مربع به عنوان چی میشه آقا؟ این 4 تا رو تعبیر میکنن به میخهای عالم کره جسمانی، میخهای عالم کره جسمانی که 4 تا میخه. 4 تا میخه یعنی چی؟ یعنی کره عالم جسمانی به این 4 تا وابسته است. مثل اینکه چطور یه خیمه بزنیم و در این خیمه خدمت شما عمود این خیمه باشه و دو طرف که پهن میکنه این خیمه را، اگه خالی یک عمود داشته باشیم خیمه برپا نمیشه، هم باید از این ور عمود از پایین به بالا، هم از شرق به سوی غرب، که تا خیمه چی بشه؟ یه خیمه تعبیر بشه، یه کله تعبیر بشه. خب اوتاد اربعه را در تسلیت البیوت یعنی استخراج خانه های 12 گانه که اون را زایجه و زایرجه نیز گویند و برای طالع سنه و موالید و مانند اونها در احکام نجومی بکار دارن اهمیتی به سزاست که الان تو جدول مقابل میبینید که از این جدول مقابل شکل مقابل 4 تاش به صورت مربعه که اینها میخهای 4 گانن مابقی ها همه میشن چی آقا؟ تقریبا میشه 8 تا هم مثلث نی؟ 8 تا و 4 تا بشه 12 تا از این 12 تا 4 تا از اینها به عنوان اینها اوتاد تعبیر میشه اینا اوتادن و مابقی همه تابع اوتادن حالا اینجاها باز حرفای پیش میاد که چرا در روایات ما آمده که حضرت بقیت الله 4 نفر اوتاد دارن از 4 تا هم بیشتر هم نمیشه هر یکی از اون اوتادها اگر از دنیا رفته باشن دوباره یکی بعدی که دیگه در رتبه قبلی نسبت به قبلی وتد و اوتاد نبود اون جای اون اوتاد رو میگیره تو روایات ما فراوان راجع به حضرت بقیت الله اینا آمده عرض کردم حالا اینا رو انشاءالله به همین صورت پیش بریم اون جاها هم فرمایشاتی پیش میاد و به تعبیر ملا عبدالعلی بیرجندی در شرح زیج اولوغ بیک این 4 خانه را اوتاد به اون جهت گویند که مدار احکام بر این 4 خانه است. حالا احکام نجومی عرض کردم این تقویمای نجومی رو که باز بفرمایید اون مثلا می نویسی که در این برج طالع فلان چه بعد غارب اون سابع چه عاشر و رابع چطور و ستاره قمر مثلا در اینجا توی کجاها قرار داره توی کدومی که از این 12 تا خانه هست و مشتری کجا هست زحل کجا هست آفتاب کجا هست مریخ کجا هست بر اساس این 12 تا جایگاه این 7 ستاره را در این بیوتهای هر یک از این 12 تا چی را بیت میگن خانه میگن که در هر یک از اینها باشه وقت میبینید که احکام نجومی پیاده میکنن حالا پیشبینی میکنن که نمیدونم این ماه آفتاب کمه بارون زیاده مثلا تابستان امسال چقدر بارندگی داره چقدر نداره و زمستان چجوریه تابستان چجوریه البته اگر این کارهای جدیدی که بشر خودش انجام داده از این همه گرفتاری های مسائل چی میگن این بله این بله اینها اینا دیگه اینقدر بشر الان کارهایی کرده که شاید چه بسا مزاج ها رو به هم زده تأثیرات از ستاره های آسمان به روی زمین باشه منتظر زمین بر اساس تحولات ناموزون تأثیرات در او محو و اثبات بشه که حالا اینا هم باز بحثا پیش میان ولی از اینا جزء احکام نجومی میشه اینی که زایرجه را و زایجه را آدم استخراج کنه این هیئته اما بر اساس اون چی که این کواکب 7 گانه سیار که 7 سیار اسمشونه در این خانه های 12 گانه در هر برجی واقع میشن که حالا در اون برج طالع اون برج رو بگیریم بعد کم کم حرف ادامه دار میشه طالع برج طالع اون سال طالعش چجوریه آیا طالعش خوبه یا نی بعد برج طالعش چطوره حالا بچه‌ای که به دنیا آمده براش طالع میگیرن طالع بچه چجوره طالع ازدواج چجوره اینقدر احکام نجومی پیاده میکنن اینا احکامه در احکام نجومی احتمال خطاها هست اما در هیئت خطا نیست چرا برای این که هیئت ریاضی است اگه طرف مستخرج درست استخراج بکنه که در مقام استخراج خطایی براش پیش نیاد، چون اینم هست، شاید مستخرج در حین استخراج در یک جمعی ضربی کسری ضربی امثال اینها یه اشتباه براش پیش بیاد، یه عدد رو میبینید میبینید او رو ضربش میکنید یا جمعش میکنید، دو سطر عدد شما طولانیه، هر سطری شاید 4 مرتبه 5 مرتبه 6 مرتبه 10 مرتبه مثلا هر سطر عدد شما عدد داشته باشه، اون وقت سطور اعداد شما شاید 5 سطر 2 سطر 10 سطر بشه در جمع. وقتی تعداد سطور زیاد بشه، تعداد مرتبه اعداد در هر سطری زیاد بشه، اون وقت چه بسا انسان در مقام محاسبه یا در جمع یا در ضرب دچار گرفتاری ها بشه. برای همینی که در مسائل ریاضی باز آمدن آیون علمای ما بر اساس اصول اوکلیدوس کلیاتی که در اونجا به عنوان کبرای کلی گفته شده را میارن در تمام مسائل ریاضیات به عنوان مصادیق جزئیه اون کبرای کلی تطبیق میده. ولذا هر جمعی که کردی باید بری بر اساس ضوابط اصول اوکلیدوس اون جمع رو محاسبه کنیم ببینید جمع درستی یا نه، و اگر هم درست هم بود باید بگی برهانش چرا، مثلا 24 ضرب در 20 شده فرض میشه 200 و کذا، یک کس میگه درسته 24 یا 2 ضرب در 24 24 تا 8 تا 2 تا 4 تا میشه چقدر 48، یک کس میگه چرا 48 شده، چرا 58 نشده، باید برهان اقامه کنی، تمام دلیل داره هم برهان داره، باید بری از اصول اوکلیدوس اصل بگیری کبرای کلی بگیری بیاری، بعد بر اساس مناسباتی که در اعداد هست در مقام کسر جمع ضرب اینها او رو پیادش کن، تا برهان پیاده نشه طرف قرار نمیگیره. درست الان ما رفتیم مدرسه خوندیم 2 ضرب در 2 چقدر؟ 4. به چه دلیل؟ یک کس به 2 ضرب در 2 4 نه 6 8 که بعضی ها میگه این برهان داره، این دلیل داره، دلیلش باید بری از اصول اوکلیدوس استنباط کنی. اصول اوکلیدوس 15 تا مقاله داره، هر مقاله هم برای خودش اشکالی داره که بعضی ها 30 اشکالیه 40 تاییست مثلا 20 تاییست 15 تاییست و همچنین، حالا الان یادم نیست تعداد اشکال هر مقاله، هر مقاله هم برای خودش صدر داره، باید رفت این رو در محضر استاد خون یا یاد گرفت، به هر حال اینا تازه میشن اصول و امهات دست شما، بعد از این اصول و امهات باید برید تمام جزئیات ریاضیات در مقام حساب و ریاضیات در مقام هندسه در سطح مستوی را از اینجا استخراج کنید. بعد وقتی از هندسه در سطح مستوی به هندسه های فلکی رفتی دیگه صحنه عوض میشه، باید تشریف ببری پیش اصول و اوکر سابزوسیوس و مانلاوس، باید بریم پیش او مثلا ببینیم او چه اصول و امهاتی در چندین مقاله پیاده کرده، بعد بر اساس اینها باید بیای حالا اینجا دلیل بیاری. اینی که اگه میگی 2 ضرب در 14 میشه 2 4 تا 8 تا 2 1 2 تا میشه 20 مثلا 8، این تمام باید دلیل بیاری، تک تک باید برهان اقامه کنی که این چرا این شده اصلا. حالا ما چون توی مدرسه ها همینجوری فعلا یه چیزی خوندیم، یا حالا این 2 تا 4 از اولشو 1 2 3 همینجوری با یه عدد اینجوری پیش رفتیم، برهانش باید بره تو اصول اوکلیدوس یا بره تو اوکر مانلاوس، اونا دیگه برهانه، دلیلشه، حجتشه. ولذا برهان که اقامه شد میگه آقا غیر از این دربیات غلطه، خطأه. چرا غلطه؟ خب یک کسی هم میخواد من خطأ نمیخوام، من غلط نمیخوام، من میخوام 2 ضرب در 2 کردم بشه 6 و صحیح باشه. با یک کسی نمیتونم آقا من 2 ضرب در 2 میکنم میشه 6، بقول امروزی ها میگن، بعد میخوام میگن آقا کشور یا هر کجا جهان بی برنامه شد، میگه آقا بگو 2 تا 8 اشکال نداره. آقا این درسته، حالا یه حرف عمومی زدنه، اما 2 تا 4 تاش هم با دلیل بیار. اگه میگی 2 تا 8 بازم حرفی نداریم، خب باشه 8 دلیل بیار. هم کسی که میگه دو دو تا چهار تا دلیل باید بیاره، هم کسی که میگه دو دو تا هشتان باید دلیل بیاره. ما نحنو ابناء دلیل، ما فرزند دلیلیم. هر کی دلیل آورد اثبات کرد، حرفش رو گوش میکنیم. مزقر از مسائل حیوی اینا همه دلیلی است، برهان داره. الان این جدول اینها میبینید، این حرف وتت السما و وتت الارض اینا برهان داره. اما وقتی به احکام نجومیش میرسیم، البته احتمال داره که یه وقتی اون پیشبینی هایی که طرف کرده نشه. چرا نشه؟ برای اینکه اونها دیگه مربوط به بعضی از مباحثی است که حرف عالم محو و اثبات هم توش پیش میاد. از ارباب لوح و قلم به نظم و نثر، تعبیر فلک به خیمه و خیمه افلاک و خیمه معلق و خیمه نیلگون و خیمه پیروزگون و خیمه فیروزه و نظائر اونها بسیار است. چون برای اینکه این مسائل توی مسائل هیئت براشون خیلی مهم بود، ولذا توی اشعار بزرگان هم اینا اومده براشون جایگاه، برای خودشون جایگاه باز کرده. مثلا عارف سنایی غزنوی گوید ببین باری که هر ساعت از این پیروزگون خیمه، حالا شعر چی منو فرمایی؟ از این پیروزگون خیمه یعنی چی آقا؟ از این اوتاد از این اوتاد اربعه، از این اوتاد اربعه، از این خیمه‌ای که ساخته شده الان در مقابل شکله که مجموع کره عالم جسمانی بر اساس شماره بروج از توالی از طالع شروع بشه، میبینیم که چهار تا به عنوان عمود این خیمه محسوب میشن. این چهار تا خانه، اون خانه های دیگر هم البته هستن، نه این که نه، اما این چهار تا اصلا. حالا میگه آقا ببین باری حق متعال که هر ساعت از این پیروزگون خیمه چه بازی ها برون آرد همین زین پیر خوش سیما. ها ماشاءالله چقدر تشبیهات کرده. الان در صدد شرح جمله بیت نیستیم و الان فقط توی این کلمه پیروزگون خیمه، یعنی اشاره به چی داره؟ اشاره به بحث همین اوتاد اربعه داره. و ناصر خسروی علوی گوید وین خیمه کبود نبینند و این دو مرغ کایشان، کیشان میگه، کیشان هماره از پس دیگر همی پرند. مجموع عالم کره جسمانی را تعبیر کرده به خیمه کبود که عمود این خیمه و اوتاد خیمه این اوتاد اربعه است، مجموع شده یه خیمه. اون وقت از این خیمه کبود که حالا رنگش هم چون کبود هم هست نظام هستی، یعنی در مقام ظاهری اینها، که حالا این دوتا ما جناب آفتاب و ما ببینید که همینجور پی هم میپرن، یعنی از دایره افق هی ارتفاع پیدا میکنن، یه ارتفاع پیدا میکنه، میاد روز میره، دوباره میره مرغ بعدی امشب او پریده بالا، تا اینو باش مشغول بشین مرغ چی کار میکنه، فردا صبح باز او پریده اومده بالا، همینجور هر دوتا پی هم میپرن. و راقم گفته است، خود است آقا، اوتاد خیمه فلک نیلگون مگر برکنده شد که بر سرم اینک خراب شد. حالا اون لحظه چی پیش میاد؟ این طوری میشه. بله ما همش خیال میکنیم آقا سیر سلوک عرفانی راحت دیگه، یک کمی تکون گرفت میبینه سختی های پیش میاد که اوتاد خیمه فلک، اوتاد خیمه فلک نیلگون، فلک نیلگون مگر برکنده شد، این خیمه رو برداشتن که بر سرم اینک خراب شد. و اذا زلزلت الارض زلزالها. بله خب حرفای پیش میاد، الان چون خیلی تو اینجا نمیخوایم بمونیم پیش بریم. خیلی پس از تحصیل بیوت اثنا عشر زایجه، 12 تا خانه و بیت استخراج میشه که 4 تا از این خونه 12 تا میشه اوتاد اربعه. حالا که این 4-12 تا رو طرف استخراج کرد، اینا استخراج میخواد، این که الان ما نمیتونیم روی این پیاده کنیم، برای اینکه باید استخراج بشه. مثلا الان فرض این لحظه میخوایم برای اگه فرض کسی امروز که حالا خودش اقام دارن که میگه این جدول تاله مال سال 1345 هجری اون سال آقا استخراج کردن، هر سال میشه جدول تاله سنه استخراج کرد. این الان جدول تاله چی آقا؟ سنه. جدول تاله برج داریم، بعد حالا جدول تاله موالید داره، مولودها، موالید، که راجع به سنگ معدنیات و امثال اینها در این باب خیلی فرمایشاتی پیش میاد. پس از تحصیل بروج بیوت 12 زایجه مواضع سیارات را استخراج میکنند، سپس احکام نجومی را مطابق اوضاع کواکب به نسبت با یکدیگر و مواضع اونها در بیوت و دیگر اموری که به احکام تعلق دارد به دست میارن. حالا الان باید مثلا در اون سال بگه زایجه این ستاره ها، سیارات هم که میگه یعنی سیارات سبعه، این هفتا کجاهایی هن؟ توی کدوم یکی از این بیت ها توی اون سال فلان هن؟ یا در برج فلان، تو برج فلان کجا هستن؟ باید جای ستاره ها رو پیدا کنه در این بیوت دوازدهگانه. بعد از این هم خود این ستاره ها رو نسبت به هم دیگر با سنجش داشته باشه و هم این که ببینه اینا در اون موضعی که هستن مواضعشون با هم دیگر چه ارتباطی دارن. بعد علاوه از این حالا حرفای دیگری هم پیش میاد که حالا راجع به اشیاء دیگری هم سنجیده میشن، چه واسه با ستاره های ثوابت هم سنجیده بشن، مثل بحث رد و فرد دیگه با ستاره های ثوابت هم چی میشه آقا؟ سنجیده میشن با دایره، چون دایره اینا الان تو دایره منطقه البروج دیگه، منتها تو دایره منطقه البروج برای ستاره های هفتگانه مواضع اینها رو تو درون این دایره البروج توی بیوت دوازدهگانه باید استخراج بشه. اینه که الان یه مقداری حرف گنگه، باید انشاءالله پیش بریم تا روشن بشه. در دفتر تقویم رقومی و لوح بیوت 12 و کتب احکامی فقط حرف آخر اسامی سیارات رو می نویسن. حالا اگه می خواهیم یه جدولی درست کنیم مثل این پایین، ببینیم سیاره فلان الان تو کدوم بیته، قمر می نویسی چی آقا؟ ره، عطارد دار، زهره اون ه مثلا یا ت، بعد شمس مثلا اون سین و همینجور دیگه اینطور. حرف ر که می نویسن و هر یک رو به علامت اون حرف می خوانن، یعنی حرف ر قمر است، دال عطارد، ه زهره، سین شمس، خ مریخ، ی مشتری، لام زحل. خواجه طوسی در مدخل منظوم پس از بیان ارقام بروج که در درس 15 هم نقل کرده ایم که از صفر شروع میشه تا 11 ختم میشه، در ارقام کواکب گوید چون بدانستی از بروج رقم، رقم اختران بباید هم. که حالا اونا رو ببینیم تا اونجا راجع به این که منطقه البروج چند تا چی داره آقا؟ برج داره، اسم اون برجها رو بر اساس از صفر تا 11. حالا بیا ببینیم که رقم اختران هم، حالا رقم اختران ببینیم که ماه و آفتاب و زحل و مشتری و عطارد و اینها چه کارن. آخرین حرف نام هر اختر چی آقا؟ بدلش می نگار. شما چی داری جان؟ بله، به صورت امری بدل، بدلش می نگار بر دفتر، یعنی بنگار بنویس. همچو از شمس سین و وز قمر و ره، بله همچو از شمس سین و ره ز قمر، یعنی شمس رو در اون جدول با سین بنویس، ره رو برای قمر، بر همین کن قیاس پنج دگر. بله خدا رحمتشون کنه. به عنوان محض آگاهی و آشنایی به بیوت 12 و اوتاد 4 و مواضع سیارات در لوح زایجه این جدول تاله سنه، حالا ببینید جدول تاله اما مال چه سالیه؟ سال 1345 5 هجری شمسی. حالا اونایی که توی این سال 1345 به دنیا آمدن این جدول رو بدن دستی اهلی براشون میگه تالهشون چجوریه. البته تاله اون سالشون رو میگه، شاید تاله شخص رو باید دوباره جداگانه استخراج کنن و در اون برجی که به دنیا آمده باز اون برج تاله جداگانه ای داره، باید این تاله ها رو دید و چجوری میشه. اینی که جناب رسول الله به آقا جان امیرالمؤمنین فرمود یا علی مبادا به فلون جور با همسرت لقاح کنی که اگر بچه ای از اون نطفه منعقد شود بچه فلان میشه. چرا؟ چه عجیب غریبه. حالا آقا یه حرفی خیلی به صورت احکام ظاهری فرمود، اما این احکام آقا چه استدلال های منطقی و برهانی در متن نظام هستی داشته باشه. حیرتن در حیرت، چی میخوانن چی میفهمن. ما چون خبر نداریم با دست خودمون خودمون رو گرفتار کردیم، راه نداریم جز اون چه که اهل بیت بر ما پیاده فرمودن اونا درست بشه. وگرنه هر کسی هر حرفی بزنه، البته زحمت ها کشیدن، آدم نمیخواد نعوذ بالله زحمات دانشمندان عالم رو نادیده بگیره، هر دانشمندی دانشمنده، زحمت کشیده، زحمت او ان الله لا یضیع اجر من احسن عملا. حالا زحمت میکشه چیزها میفهمن، اما اون که عالم به اسرار کل نظام وجود است او، حالا اینجا این آقا چه بسا بیاد جدول استخراج کنه، تاله استخراج کنه، جدول رقومی که اسمشو میگیم تقویم، این تقویم استخراج کنه، اما چون غیر معصومه چه بسا در مسیر راهش با اینکه ریاضیات خونده، استدلال ها خیلی خونده، اما احتمال خطا هست. چه بسا یکی در مقام محاسبه، چه با کامپیوتر، چه با حساب نمیدونم قدیم، چه با چرتکه، بالاخره بشینه، یا با اعداد و ضرب و کسر و فلان، بالاخره بیاد و استخراج کنه ماه در فلان روز در مثلا در اول برج فلان ظاهر میشه، اما چه بسا اشتباه پیش بیاد. اون که صاحب عصمت است دیگه، در یعنی او اون چه که اینها میفهمند رو میفهمد بدون اینکه در فهم او هیچ خطا رخ بدهد. البته اون به معنای نفی اینها نیست، ولذا این گونه استخراجها و فهمهای تدریجی و فکری هم باید باشه و اون گونه فهمهای صاحب عصمت هم باید باشه. منتها توجه داشته باشیم که میزان صاحب چی آقا؟ عصمت هست اونه. منتها اینم هست چه بسا ببینیم بین حرفهای معصومین با حرفهای دانشمندان تعارض پیش آمده، چیکار باید بکنیم؟ در جا قضاوت نکنیم که تمام دانشمندان خلاف کردن، نه، اینجا حساس بشیم، شاید اون چی که ما از حرف معصوم فهمیدیم درست نفهمیدیم، متوجه نشدیم. مثل همینی که الان بعضی احادیث نقل شده، بهترین خوابیدن به چی آقا؟ به پشت خوابیدن. این شما یقین بدونید حرف دست راوی غلطک خورد، حرف دست راوی غلطک خورد، یه چیزی آقا فرمود راوی متوجه نشد و یه چیزی نقل کرد. وگرنه امکان نداره بین حرف امام و حرف علم تعارض پیش بیاد. این که امر قطعیه، به پشت خوابیدن مریضی ها میاره، سکته میاره، سرطان میاره، سرع میاره و همین جور لرزش بدن میاره، اعتدال از بین میره، تو خواب پریدن ها پیش میاد، به تعبیر محلی میگن غول دیشب ما رو روی سر ما افتاده، نمیتونستیم تکون بخوریم، هیچ غول پول نبود، همین بدخوابیدنش بود، تمام فضولات بدن همه در غیر مجاریش حرکت کرد و بلاها به سرش آمد، تب میکنه، بدن چرکی میشه و هاکزا، یکی دوتا نیست. خب این همه از جالینوس و محمد ابن زکریای رازی و ابن سیناها و استبلغوسها و همه کسانی که قبل از اسلام اون سرشاخه‌هاشون در محضر انبیا و بعد از اسلام هم از کانال اهل بیت و از محضر همون دانشمندان قبلی این همه گفتن، همه غلط میگن و این آقای راوی چیزی از امام صادق را نقل کرده، این درست میگه؟ ولذا ما در کتابای اصولیمون دیگه اینجا را مستقیما نمیگیم این حدیث پیغمبر است، میگیم این روایت پیغمبر. چرا باید میگیم؟ پای راوی رو تو کار میاریم، میگیم آقا راوی از پیغمبر اینجوری نقل کرد. اگر شخصی مستقیم خودش بشنود، اون شنیدنش میگه آقا پیغمبر چنین حدیث کرد. یعنی چی آقا؟ یعنی چنین گفت. اما همین که این که الان شنید، رفت بیرون به یک کسی گفت پیغمبر چنین گفت، اینجا پیغمبر چنین گفت دیگه، اینجا حدیث نیست، به توسط در تعبیر مقبول حدیثه، اینجا راویست روایت. حالا باید روایت بررسی کنیم، راوی خوب شنیده، دقت کرده، متوجه شده، نشده. اگر راوی صاحب اسمت باشه حتما درسته، هیچ شکی نداره، اونجا تقریبا میشه. البته روایت هست اما در این حال حدیث یقینیست. اما اگر بازم الان مثلا بگی آقا حدیث سلسلت و ذهب را از امام رضا نقل کردن، 24,000 نویسنده اون روز تاریخ داره توی نیشابور، آمده بودن توی خیابون به استقبال، چقدر آمدن در تاریخ داره 24,000 نفر فقط نویسنده بودن، یعنی همه دستشون کاغذ بود، سوال کردن آقا یه چیزی بفرما ما بنویسیم. تاریخ داره یکی عده‌ای که دور آقا نزدیک، خود جمعیت زیاد بود دیگه، اینایی که نزدیک شطور آقا بودن، آقا سر از کجاوه بیرون آورد، فرمود که من از پدرم، پدرم از پدرش، پدرش از پدرم، او همینجور شنید تا به جناب رسول الله، او از جبرئیل، جبرئیل از خدا، خدا فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی، درست؟ این آقا داد میکشه آقا اینجوری گفته، همه داشته مینوشته، 24,000 نفر. حالا ببینید چه قوغاست. الان شما برید همین حدیث زلزله ذهب رو ببینید چجوری نقل شده. عالم تو کتاب شیعه خودمونو میگه آخر آقا بعضی اضافهش نیاوردن، کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، تو اینجا نقل کردن، خیلی اصلا دنباله نقل نکرد. آخه 24,000 تا نویسنده شما چه میکردید؟ درست؟ بعضی ها که دنباله نقل کردن گفتن که آقا فرمود به شرطها و شروطها و انا من شروطها، اما بعضی ها به جای به شرطها گذشت به شروطها و انا من شروطها، بعضی ها نوشتن به شرطها و انا من شرطها. او 24,000 نفر شما داشتید مینوشتید چیکار میکردید؟ با شرط شروط آخر معلوم نشد چی شد، اما مطلب درسته. حالا یا به شرطها یا به شروطها، اینجا حالا 24,000 نفر بودن. حالا اونجا راوی نقل میکنه، ها روایت داریم، اصول کافی نقل کرده، سلسله سندم سلسله صحیحه است، بسیار خوب، سلسله صحیحه، رسید به امام صادق. اما اون راوی که از امام بلا واسطه این حرف رو شنیده، اون آقا چه بسا به شرط شنید به شروط گفت، به شروط شنیده به شرط گفته، راوی بعدی هم بر اساس او به شروط گفت، به شروط گفت، به شروط. اینه که ما الان هیچ را نمیتونیم بگیم آقا این حدیث پیغمبره. اگه بگی آقا این حدیث پیغمبر است، حالا درسته الان کسی به شما اعتراض نمیکنه، درسته، اما ایست که خودت شنیدی؟ نه آقا من نشنیدم که، نقل کردم. پس بگو روایت از پیغمبر، این حدیث از پیغمبر روایت شده، راوی گفته. حالا راوی چه بسا امام صادق فرمود عجلوا بالصلاة قبل الموت، راوی بیچارم گفته عجلوا بالصلاة قبل الفوت، گفت حالا فوت و موت دیگه ذهنش لفظش اومد فوت، یکی برای دیگری نقل کرد فوت، یکی نقل کرد برای دیگری موت، هم موت هم فوت. اما وقتی میگه فوت معنا که نداره، معلومه از زبان راوی غلطک خورده، از امام نیست. اینه که حدیث شناسی کار دشواری. پس اگر مطلبی از ائمه هم نقل بشه و مطلب یقینی هم باشه و اون مطلب با یه مطلب علمی که قطعی است اگه در تعارض پیش آمده، باید ببینیم در فهم روایت دقت کنیم، ببینیم یا یک مشکلی از راوی درست شده، حدیث شد صحیح آمده اما یک اشکالی یا توی راوی توی نقله، یا یه حدیث معنایی داشت ما تا الان یه جوری میفهمیدیم مثل اینکه درست نفهمیدیم. یه توقع بکنید ببینید چه خبره. الحمدلله.